بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين و اما مقام سوم درباره تفصیلی که در حجیت ظاهر داده شد گفتیم در سه مقام بحث میکنیم دو مقامش بیان شد مقام سوم تأیید تفصیل منتقام و همچنین نهایت و نهایه محقق ایرانی این دو بزرگوار فرمایش میرزای قمی را تا حدی قبول دارند اما اون چه منتقا بیان می کند مستفاده از منتقا جلد چهارم و صفحات متعدد رو بعد اشاره میکنیم چهار مطلب یک اینکه اصل تفصیل میرزای قمی به تعبیرشون متینون تفصیل درست ظاهر برای منقص و افهام و حجت دو رد اون چه اشکال شد بر این تفصیل اشکالی که بر تفصیل شده منتقا رد میکند سه قبول اون چه ذکر شد در باب اقرار و امثال اقرار این قبول دارن که در مقام اقرار غیر مقصود بالافهام هم اگر مطلبی شنید ازش پذیرفته میشه چهار رد نتیجه ای که محقق قمی گرفتن نسبت به تفصیلشون که نتیجه این شد که اخبار معصومین برای ما حجت نیست چون ما مقصود به لفام نیستیم پس نتیجه این شد که منتقا تفصیل مرحوم قمی را در قیل باب اقرار قبول دارند ولی نتیجه ای که میرزای قمی از این تفصیل می گیرد که عدم حجیت ظواهر روایات از برای ما ایر قبول ندارد اما اصل تأیید تفصیل مرحوم قمی عبارت منتقا اینه منتقا جلد چهارم صفحه 215 عبارت اینه که والحق هو ان تفصیل فی حجیت الظواهر بین من قصد افهامه و بین من لم یقصد تفصیل متین لابد من الالتزام به چاره اینی جز این که باید این تفصیل را قبول کرد بعد در واقع دلیل بیان می کنن که به چه دلیل واقعی لابد از قبول این تفصیل می‌فرمایند فإن الملاک، فإن الملاک الذی قربنا به حجیت الظواهر یختص به من قصد افهامو. دو مرتبه عرض میکنم، این دلیلشونه که تفصیل درسته. فَإِنَّ الْمَلَاكَ الَّذِي قَرَّبْنَا بِهِ حُجِّيَّةَ الزَّوَاهِرِ يُخْتَسْ وَمَنْ قُصَدَ اِفْهَامُ. ما با یک ملاکی حجیت ظواهر رو تقریب کردیم و اثبات کردیم، اون ملاک مخصوص من قصد افهامم است، شامل غیر مقصود نیست. یعنی اونی که باعث حجیت ظواهر هست در غیر مقصود بلفام نیست، خب وقتی که نبوده حجت نیست. و ذلك این بیان اون ملاک شونه، اون ملاکی که باعث حجیت ظواهر شد و در غیر مقصود نی، ملاک اینه. و ذلك فإنا بینا فی مقام تقریب حجیت ظواهر سواء کانت النتیجه قطعیه کما نراه ام ظنیه کما یراه الآخرون ان المتکلم اذا کان فی مقام بیان مراده الواقعی فإرادته خلاف ظاهر كلامه الذي يتعارف الحكاية يتعارف الحكاية به عن مدلوله من دون نسب قرینه معلومه للمخاطب. خلف و فرض کونه فی مقام تفهیم. این در واقع اون ملاکی است که با او حجیت ظواهر اثبات میکنن، قبلا هم به مناسبت اشاره شد. حالا دو مرتبه همین عبارت بیان ملاک و ذلک فإنا بینا فی مقام تقریب حجیت ظواهر بینا چه بینا ان المتکلم او سوا اون دیگه اشاره به اون دو مبنایی بود که قبلا گفتیم، که شون گفت اصلا حجیت ظواهر قطعیه است، این باید داخل در محبس قطع باشه نه ظنی. او بحث آخری است. فإنا بینا فی مقام تقریب حجیت ظواهر چی بیان کردیم؟ بینا ان المتکلم، این در واقع بیان ملاک شونه، ان المتکلم اذا کان فی مقام بیان مراده الواقعی، متکلمی که میخواد اون مقصود واقعی خودش را به دیگری تفهیم کنه، اینجور متکلمی فإرادت و خلاف ظاهر کلامه الذی یتعارف الحکایه به عن مدلوله من دون نسب قرینه معلومه للمخاطب خلفون. این خلف بر اون اراده متکلمی که در این مقام است که مقصود خودش را به دیگران تفهیم کند، این متکلم فارادت و خلاف ظاهر کلامه، اگر در مقام تفهیم مقصود اراده بکند خلاف ظاهر کلامش را، این خلفه خود در این مقام که مقصودش مخاطب بیان کند، یک کلامی هم در این مقام بیان کرده با عنوان فهم مقصود که یک ظاهری دارد، اگر مخاطب اون وقت مرادش این ظاهر نباشد این خلفه، چون فرض این است که مخاطب از همین ظاهر باید بفهمد، و اون وقت این متکلم هم در مقام تفهیم مقصود خودش هست. خب متکلمی که در مقام تقسیم مراد جدی خودش هست، یک کلامی هم بیان کرده در این مقام که یک ظاهری دارد، اگر این ظاهر را اراده نکنه خلفه، یعنی تو که در این مقام هستی پس از کیا میخوای استفاده کنی؟ با همین ظاهر میخوای بیان کنی، اگر این ظاهر مراد نباشه اصلا خلاف فرضته، تو میخوای تفهیم کنی وقتی که تفهیم نخواهد شد. بعد اضافه میکنن و هذا المحظور، یعنی اینی که خلف است اگر متکلم در مقام تفهیم مقصود از ظاهر کلامش استفاده نکند، این محظور بود. و هذا المحظور انما یتعطی به نسبت الى من قصد افهامه، این محصول نسبت به مقصود بلفام درسته، یعنی این خلف اینجا لازم میاد. و اما من لم یقصد افهامو، کسی که مقصود بلفامش نیست، فلا یتعطی المحظور به نسبت الیه، به مرتبه عرض میکنم و هذا المحظور انما یتعطی به نسبت الى من قصد افهامو، اما من لم یقصد افهامه فلا یتعطی المحظور به نسبت الی، این خلفی که ما درست کردیم که ملاک حجیت ظاهره، این خلف درباره مقصود غیر افهام صدق می کند، اما درباره غیر مقصود نیست. چرا نیست؟ با چراش را بیان می کند. از لا خلفه فی ارادت خلاف ظاهر کلامه مع نصب قرینه لم یعلمها من لم یقصد افهامه و علمها من قصد افهامه. خب چرا میگیم این ملاک و این محظور در مقصود هست در غیر مقصود نیست؟ به خاطر اینکه فرض کنیم که این متکلمی که در مقام بیان مقصود خودش هست، اگر یک کلامی گفت که یک ظاهری داشت، بعد یک قرینه هم بیان کرد که مخاطب بفهمد که این ظاهر مراد نیست، خب مخاطب که مقصود بالافهام این ظاهر رو در این قرینه درک کرد، چون درک کرد فهمید که از این ظاهر نمیخواد استفاده کنه، با توسط این قرینه میخواد استفاده کنه. اما غیر مقصود که از این قرینه بی خبر بوده، چون بی خبر بوده اون وقت این خیال میکند که همین ظاهر بوده، پس بنابراین چون قرینه برای مقصود بالافهام بیان کرده، اینجا دیگه هیچ مشکلی نیست. اما برای غیر مقصود چون قرینه برای او نبوده، پس بنابراین اگر چنانچه با اشتباه کرد، دیگه اشتباه او مربوط به متکلم نخواهد بود، محظور مخصوص مخاطبه و لذا حجیت ظاهره میشه مخصوص مخاطب. این عبارت ایشون بود، ولی یه مقدار این عبارت روشن‌تر میشه با عبارتی که مبانی استنباط داره. مبانی استنباط هم که از شاگرد مرحوم آقای خویی است، جلد اول صفحه 224. در همین مقامی که منطقا داشت بیان کرد که فرمود این ملاک در مقصود به لفهام است، در غیر نیست، در همین مقام مبانی اینجور بیان می کند: وَلْوَجْهُ فِي ذَلِكَ اِنَّهُ لَا يَجِبْ عَلَى الْمُتَكَلِّمِ اِلَاجُ اِخْتِفَاءِ الْقَرِينَةِ الْحَالِيَةِ اَوِ الْمَقَالِيَةِ اَمَّنْ لَمْ يُقْصَدْ اِفْحَامُهُ از لا یجب علی الا القاء کلامه علی وجه یفی به تمام مراده به نسبت الی من قصد افهامه دون غیره. این عبارت مبانی دو مرتبه عرض میکنن: والوجه فی ذلک، یعنی وجه این که اون ملاک حجت ظهور اختصاص به مقصود بالافهام دارد، وجهش این است که والوجه فی ذلک انه لا یجب علی المتکلم علاج اختفاء القرائن الحالیه او المقالیه امن لم یقصد افهامو. اگر چنون چه قرینه ای که متکلم اقامه کرده، چه حالیه چه مقالیه، برای غیر مخفی بل افهام مخفی مانه، بر متکلم لازم نیست که کاری بکنه که برای مخفی نمانه. چرا؟ از لا یجب علی الا القاء کلامی على وجه یفی به تمام مرادی به نسبت الى من قصد افهامو. اون چه بر متکلم واجبه اینه که کلام را به نحوی بیان کند که وافی باشد به مقصود خودش، که فهم مراد جدی شه. این نسبت به مقصود به افهامه، باید کلام را به مقصود بل افهام برای او طوری بیان کند که مقصود بفهمد دون غیره، اما به غیر مقصود که اصلا کار نداره. سرکار متکلم به این مخاطبه، باید کلام را طوری بیان کند که این مخاطب بفهمه. حال اونی که مخاطبش نیست چه بفهمه و چه نفهمه، کاری اصلا به کار او نداره. پس بنابراین چون چنینه، پس نتیجه اینه که برای مخاطب خلف هست اگر چنانچه متکلم کلامی بگه که یک ظاهری داشته باشه و بعد مقصود خودش را به غیر این ظاهر خواسته باشه تفهیم کنه، خلفه. چون در مقام اینه که مخاطب بفهمه، او نمیفهمه اصلا. اما برای غیر مقصود بلفهم، چون برش واجب نیست که برای او هم کلام را طوری بیان کند که بفهمد، لذا اونجا دیگه مشکلی نیست و خلفی هم نخواهد بود. این تمام فرمایششون در نیمه. پس تلخص این که منطقا و معلوم شد که اصل حرف هم از آی خویی گرفتن، چون مبانی هم شاگرد آی خوییست و اشاره کرد این معنا. در هر صورت فرمودن که تفصیل مرحوم قمی درسته، به علت این که اون ملاک حجیت ظواهر مخصوص مقصود بلفهامه، غیر مقصود شامل نیست. پس ملاک در غیر مقصود نیست، وقتی که نبود لذا برای غیر مقصود ظاهر کلام حجت نیست. این همه فرموش مرحوم قمی که فرمود کلام حجیت ظواهر مخصوص من قصد به اصطلاح افهاما خواهد بود. این هم فرموش هست
در این جلسه فرمودید که کتب مثل کلینی برای ما مثل این کسی که ما نسبت به اون کتاب هم مقصود به افهام، به جهت اینکه هر راوی برای راوی بعدش که بیان کرده تا اینکه به ما رسیده ما نسبت به ما قبل مقصود به افهامی. این حرف با این کلام جدید که فرمودید سازگاری نداره، چون فرمودید که ما نسبت به هر عصری نسبت عصر ماقبل مقصود به افهام همجوری نسل در نسل که بچرخه ما همه مقصود به افهامه. با این که اینجا فرمودید که الان بحث جدید که فرمودید گفتید ما مقصود به افهام زیم این چیزی جمع
نشد دیگه این که بله نه حالا غیر اون نظر این فرمود شما هیچ ربطی به حرف ما نداره معلوم بشه این خدشه بر حرف ما آورده. ما گفتیم که کلام برای مقصود بالافهام ملاکش بیان شده. مقصود بالافهام شما میخواین بگید ما هم مقصود بالافهام کلین هستیم. خب درست هستیم. مقصود بالافهام شخص مخاطب که نبود. یک مقدمه قبلا گفتیم. مقصود بالافهام اعم از اون مخاطب که تعبیر به مشافه میکنن آقایون که با اون رو در رو هستیم. و اون کسی که بعدها این کتاب من برای او نوشته شده. پس بنابراین همه ما شما میخواید که همه ما مقصود بالافهام دیگه همه ما مقصود بالافهامیم و ملاک حجیت برای همه مقصود بالافهامین هست پس برای همه ما حجت است. این بعد خواهد آمد که ایشون اون نتیجه‌ای که قمی میگیرد که ظاهر اخبار برای ما حجت نیست اینو قبول ندارن مگر نه اخبارم برای ما حجت است پس ما هم مقصود بالافهام هستیم پس ملاک حجیت کمون که برای شخص ضراره بود که مخاطب امام هست برای ما هم هست چون ما مقصود بالافهام خواهیم بودی بعد انشاءالله اشاره میکنم خیلی خوب و اما اون که دوست ایراده آره که انشاءالله دیگه روز شم اللهم صل علی محمد بفرمه ببینین قرینه یه اون فرمود شما اولا خواهد چند روز قبل حالا خیلی دنیا فرق کرده بالاخره اون وقت آقای روحانی هر روز رفته بود به آمریکا و حالا برگشته کفشم بهش پرتاب شده تخم مرغ مثلاً زده رو بالاخره حرفا پیش اومده دیگه حالا خیلی فرق کرده و بعدم اون فرمود شما حالا فرق اونجا قرینه حالیه بود که همه میفهمن قرینه حالیه که همه متوجه بشون این گم نمیشه بالاخره یک مرتبه قرینه حالیه که یک شخص مخاطب دی مثلا گفت که قصد جمعه مستحبه خب جمعه هم ممکنه یعنی روز جمعه هم نماز جمعه ولی متکلم وقت گفت قصد جمعه مستحبه دستاش میشه کرد با این دستا بلند کردن منظور نماز جمعه است خب این قرینه حالیه دستا بلند کرد که منظور نماز جمعه است این قرینه حالیه به دیگران ممکنه نرسد چون برای یک نفر بود اما قرینه حالیه که همه عده زیادی فهمیدن اونقدر اشکال شما اونجا اینجوری بود خواب صلوات بفرستید عرض کنم که خب یه فرمایش این مسافرت آقای روحانی هم که بالاخره دیگه لابد اظهار نظری باید بشه اگر باید مشکل درست نشه عرض کنم درباره مسافرت ایشون باید دو سه بخش کرد رفتار و برگشتن و کفش پرانی و تشکیلاتی که اگر راست باشه و از طرفی هست با همش مشکوک که بریم اون مکالمه ایشون با امامه که خودشون میدونن بالاخره چه قصدشون چه بوده و اون دیگه وارد بحث نمیشیم اما اصل صحبت های ایشون انصافش اینه که به نظر میسه صحبت های خوب بود و خوب صحبت کردن به این معنی که ایشون در یک شرایطی داشت حرف میزد که کار هر کسی نیست در اون شرایط حرف بزنن ببینید هم ایشون میخواد کاری بکنه که این دیوار یه مقداری مثلا نازکتر بشه یا یک گوشش مثلا سوراخی بشه بالاخره این دیوار به اعتمادی هم از اون طرف باید طور این مطلب رو بیان کند از موضع ذلت نباشه اونا نگن که ایرانی ها مجبور شدن از موضع ذلت نباشه که به تعبیر رهبری نرمش باشه قهرمانه هم باشه یه مقدار دیوار از بین بره نازک بشه اما از موضع ذلت هم نباشه و هم از اون طرف این مخالفه که بعد کفش برانی میکنن بهانه به دست اینا دادنشه در این شرایط صحبت کردن در بین این سه تا محور بسیار بزرگ هم دیوار بی‌اعتمادی خود نازک‌تر بشه هم قهرمانانه بشه که از موضع ذلت نباشه هم بعدش مخالفین کشفرانی نکنن کار هر کسی نیست اینجا حرف زدن یه عیناً مثل گای ما بریم تو شهر سننشین مثل ما بریم ما بمانه تو ایام فاطمیه در شهر سننشین در باری حضرت زهرا صحبت کردن واقعا کار مشکلیه با بلنگون پخش شدن تمام مصیبات ها باید بیان بشه اهل سنت هم بعدشون نیا این کار هر کس حرکتی نیست یک مرتبه انسان در شهر شیعرشین حرف میزنه مشکلی نیست یک مرتبه برای سنی ها مخواه حرف بزنه درباره فضائل معاویه و معجزات کزا حرفی نیست اما یک مرتبه ایام فاطمی هست برای شیعه حرف مزنه سنی هم گوش میکنه این کار مشکلیه آدم جور مطلب رو بگه که هم حقایق مذهب بیان بشه هم اونا دچار نگرانی نشن. اصل این طریقه صحبت ایشون و کیفیت صحبت به حسب نظر ظاهر ایشون خوب صحبت کرد و خوب از این عهده در آمد. و اما مسئله کفشپرانی که او واقعش اینه که ما داری قضایا از اصلش همچه خیلی برام روشن نیست که این افرادی که این کار کردن این سیاست خود دولت بود، یک چند تا کفش ما به طرف ها بیندازین که آمریکا غربی ها خیال نکنن که همه اینا دیگه محتاج حرفا بودن. نه، بدون ما ایران ها خیلی مخالفن. اگر احساس کنن که ایرانی ها دنبال این کار بودن، همه شون 100% دنبال این حرفا بودن، خب فشار رو ایران میاد. حالا که معلوم شد ملت ایران آماده هست که این دیوار از بین بره، پس بیشتر فشار بیدیم که بیشتر حرف ما رو قبول بکنن. اما وقتی من نه عده مخالفن کفشپرانی هم بکنن، دیگه فشار زیادی در اون صحبت های بعدی نمیتن روی ایران بیرن که بالاخره شما باید حرف ما 100% قبول بکنن. نه، ایران هم از موضوع قدرت مگه ایرانی ما همشون حاضر نیست دیدش کرده؟ بالاخره ما هم در برابر اونا هستیم. اصل این کار حالا از ممکنه از طرف خودشون نباشه، خود همین سیاسیون، اما از طرف خودشون اگر نباشه و مخالفینشون این کار کرده باشن، اصل کار از بعد دید کشورهای خارجی از این جهتی که من عرض کردم کار خوبیست که خیال نکنن که ایرانی ها محتاج این اون وقت به اصطلاح روابط هستن. اما از این جهت که خب اولا آقای روحانی روحانی بود و خود لباس احترام خاص شدن، گرچه متاسفانه اخیراً بیش از بقیه به ملبسین این لباس اهانت شد در قضایای اخیر. اگر اهانت شده به اهل علم بیشتر اهانت شد از غیر اهل علم، یعنی اون کسانی که راه میفتن و زنده باد مرده باد میگن، ما هیچ نشدیدیم که در خانه فسند که تیمسار ارتشی برن و کف بزنن و زنده باد مرده باد بگن، در خانه یک سردار سپاه برن و کف بزنن زنده باد مرده باد بگن، در یک خانه نیروی انتظامی برن، همینجور فقط در خانه روحانی بود نمال روحانی میاد کف مثلا به روحانی زنده باد مرده باد میگن. غالبا اینجوری است، حتی برای مراجع ما رفتند و گفتند و کردند و میکنن. خود این کار زشت نیست. روحانیت یک لباسی بود که حتی در زمان شاه هم این لباس محترم بود، در وقت محاکمه محترم با این لباس روحانی به محاکمه نمیبرن، لباس در میرمن، در زندان هم محترم با این لباس روحانی به زندان میبرن. این لباس یک لباس مقدسی است. اهانت کردن به کسی که این لباس پوشیده خب به حسب ظاهر کار درستی نیست. گذشته برای این کابیشون نماینده است که بیش از نصف مردم بیشون رأی دادن. اهانت بیشون اهانت در واقع به اکثر مردمی است که بیشون رأی دادن. در هر صورت اصل سفریشون به نظر می رسد سفر خوبی بود. حالا اون تلفن هم هرچی بود دیگه ما وارد نیستیم. و این مسئله کفش پرانی و اهانت بیشون هم اگر از طرف خودشون نباشه و طرف مخالفین باشه، از این جهتش خوب بوده که آمریکا خیال نکنن که همه ما محتاج این روابط هستیم. اما از این جهت خوبشون روحانی بود و رئیس جمهور مملکت بود و یه مقدار باید رعایت بشه، از این جهت میشه گفت یه مقداری این کارشون کارش باید درستی نبود. امیدوارم خداوند عالم به همه ما توفیق معرفت بیشتر نسبت به معارف مذهبی مان و اونگاه عمل بیشتر و بهتر انابه و حل مشکلات مسلمین خاصه شیعیان و تقلید اطفال امام زمان. سلام.